أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز عید قربان فرمودن که باید شخص حاجی سه تا کار انجام بده. یکی این که میره رمی جمره یه عقبه میکنه، سه تا جمره هست، اون سه ومیشو هفته ریگ میزنه. بعد از که جمره رو ریگ زد میاد زیب میکنه یه گوسفند، و سوم تو همون روز سر میتراشه یا ناخون میگیره. با این ناخون گیری یا موچیدن یا سر تراشیدن از احرام خارج میشه و لباس دوخته دوباره میپوشه، و بعد با لباس دوخته میاد مسجد الحرام طواف انجام میده. اون طواف بعدی که غیر از طواف دیگه هست، این طواف که میاد با لباس دوخته است یا افراد احرام نپوشیدن، با لباس معمولی میان خانه خدا. وقتی اومدن خانه خدا یه طواف انجام میدن، اسم این طواف میگن طواف حج، یه اسم دیگه شان طواف زیارته. یه طواف زیارت انجام میده، دو رکعت نماز طوافه، سعی صفا و مروه انجام میده، بعد دوره برمگه طواف نسا انجام میده و دو رکعت نماز طواف نسا. این پنج تا عمله. وقت دقت دارید که بعد از اون دوتا عمل سوم گفتیم سعی صفا و مروه. بعد سعی صفا و مروه دیگه تقصیر نداره، چون تو لباس دوخته است که محرم که نیست، که با لباس معمولیه، پس تقصیر دیگه نداره. سومیش همین سعی صفا و مروه است که هفت بار میره برمیگرده. چهارم دور میاد طواف نسا با همون لباس دوخته، و پنجم دوری کرد نماز طواف نسا. خب تو منا دور برگشتن قبلا، تو منا گفتیم عید قربان سه تا کار انجام میده. این سومیش همین آیه 29 دقت کنید، ثم الیقو تفسحوا. ثم یعنی بعد از که اون اعمال انجام داد توی عید قربان، حالا باید چکار کنه؟ باید یقو یعنی باید برطرف بکنه، از بین ببره تفت. تفت همون چرک، چرک و مو و ناخون اینا رو میگن، زواید بدن رو میگن. ثم یقو تفت همون، باید تفت خودشونو از بین ببرن، یعنی مو و ناخونشون رو بگیرن یه سر بترشن. والیوف و نذورهم، نذرشون رو باید وفا کنن. این تصلیتی است که نذری کرده باشه، یا نذر کرده است که من به جای گوسفند شتر میدم، به جای یه دونه گوسفند پنج تا، خیلی به نذرش هم وفا میکنه. اگر نباشه که به حد اقل میتونه اکتفا بکنه. متو دقت داشته باشید که قرآن میگه حاجی قبل از که بیاد مسجد الحرام باید چرکی ها رو از خودش دور بکنه. ما تو فکرمون این بود که چرا لباس احرام رو در بیاره؟ اگه با لباس احرام میاد مسجد الحرام که قشنگ‌تر بود، هنو محرم بود، با لباس احرام بیاد دور خانه خدا طواف بکنه. اما نه، قرآن یه چیز دیگه داره میگه، میگه شما سه روز تو لباس احرام بودی، از روز هشتم که محرم شده رفته سرزمین عرفات، و بعد روز نهم و روز دهم دیگه بدنه کثیف شده، لباس احرام از بین رفته، حالا لیغزو تفسحا، باید چرکی از خودتون برطرف کنید، باید تمیز کنید خودتون، لباس نو بپوشید. لذا دیگه اشکال نداره. به عبارت دیگر اینطور ما بگیم، میگه شما که حاجی شدید یه محرم شدی، محرم شدی یعنی با صاحب حرم آشنا شدی، لازم نیست لباس احرام به تن بکنی بیای دیدن خدا، نه دیگه در بیار. اون مال قبل بود که دور بودی از خدا، اون وقتی از خدا دور بودی گفتن لباس دختره در بیار، لباس احرام بپوش، با لباس احرام برو سرزمین عرفات و مشهر و منا. حالا بعد از دو سه روز شما دیگه نزدیک شدی به خدا، لباس هم که در بیاری هنوز آشنا هستی با خدای خودت، یه محرم شدی. باز من یه تأکید دیگه حالا بیارم تو سرزمین عرفات. حاجی وقتی که میره سرزمین عرفات، سرزمین عرفات بیرون حرمه، میگن تو که خدا رو نمیشناسی چرا وایستادی تو مسجد حرام لبیک گفتی؟ لبیک کسی میگه که خدا رو میشناسه، صاحب بیت رو میشناسه، صدای خدا رو میشنوه، بعد گه لبیک. حاجی لبیک رو میگه اما بلافاصله بیرونش میکنن از حرم، میگن برو سرزمین عرفات. تو سرزمین عرفات، عرفه یعنی معرفت خدا، اگه خدا رو شناختی وقت بیا تو مشعر. مشعر اول مشعر ورود به حرم است. این خیلی جالبه. یعنی تو عرفات خدا رو شناختی، حالا آشنا شدی با حرم، حالا اجازه ورود داری. مغرب میاد سرزمین مشعر، سرزمین مشعر حرم هم هست اما بیرونش حرم نبوده. تفاوتش در همینه. روز قبلش که رفت عرفات معرفت نداشت، تو عرفات خدا رو شناخت، حالا میگم بفهم تو مشعر. بعد تو مشعرم کارهایی میکنه که اینا دیگه تو آیات و قرآن ملاحظه که از سوره بقره که میگه ذکر خدا رو باید برید، اذکر الله عند المشعر الحرام، بندگی خدا میکنه، در اثر بندگی و عبودیت به خدا تقرب پیدا میکنه. این تقربش میاد تو سرزمین منا، اونجا هم تدری میکنه از جمره و مرگ بر آمریکا هم میگه و بعدم ذبح گوسفند هم میکنه و بعدم حالا میگه ولیغزو ثم الیغزو تفسحوا، حالا میگه چرکار از بدن بیرون بکنید، خودتون تمیز بکنید، پاک لباس تمیز رو بیاد مسجدام طواف بکنید. ولیطوفوا بالبیت العتیق، باید طواف بکنن به خانه عتیق. عتیق دوتا معنا داره، یکی کهنه، حتی کهنه یه معنی مندرس نه، کهنه یعنی قدیمی، که تو فارسی وقتی میخوایم بگیم اون هی آخرش رو میندازیم به جای کهنه میگیم کهن. عتیق یعنی کهن. کهنه هم اگه میگیم منظور کهنه. داریم میگیم که این بیت، بیت عتیق است، جدید نیست، اولین خانه است که ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه است که برای عبادت وضع شده، نه اولین خانه سکونت. به بعضیا برای خانه سکونت و سکونت که نه، خانه که برای عبادت وضع شد اولیش هم مشعران این کعبه است و بعد جای دیگه وضع شده، مساجد دیگه هر کدوم به ترتیب. هنوز هم داره مسجد ساخته میشه و متأسفانه سابقه مهم است. قرآن میگه برید تو بیت عتیق اونجا طواف بکنید. یه معنی دیگه عتیق هم، عتیق از کلمه عتق یعنی آزاد. بیت عتیق یعنی هیچ کس اسیر نیست اونجا، کسی هم حق نداره کسی اسیر بکنه، حتی قاتل که قتل انجام داده میخوان دستگیرش بکنن، اگه فرار کرد اومد تو حرم، اومد تو مسجد حرام، حق ندارن اسیرش بکنن. این حکم خداست، با اینکه قاتل است و باید اعدام بشه. هم گفت فعلا اینجا کنار بیت عتیق اینجا آزاد است، هر کسی، هیچ کس اجازه نداره به دیگری مزاحمت ایجاد بکنه، حتی مزاحمت برای حیوانات. اونه که من که مشرف شدید میدونید که گاهی تو جمعیت کبوتر میشه داره دون میخوره داره رسمه کنارش که میرن یخته میترسه، آخرش بالاخره حیوانش میترسه دیگه، یا کسی دستگیرش بکن. اما اصلا عادت کردن گربه ها او دیگه اونجا اصلا با این گربه هایی که اینجا ما میبینیم زمین تو آسمان روحیشون با هم فهم کن، این گربه هایی که اینجا اصلا از دور پیشش بگه فرار میکن، اونجا هم تو میاد لابلا مردم گاهی اصلا مثل که یه همایشگاهی میگیرن هفشت گل به درتن شوشن دورم از این صحنه هایی که یار من ورودی بین صفا و مروه دری هست که جمعیت ازش میاد به طرف مسجد حرام و اینا وصله به همه دره، من دارم یه گربه وسط در خوابیده و من بخواب بخوابیدم، خب میره کنار میخوابه، وسط در خوابیده بود که من از مروه رفتم کوه صفا، از صفا برگشتم مروه، دور برگشتم هنو خوابه. تو مرحله بعد که مانم در خواب این جمعیت میره، فقط ما آزادم پاشون رو نی نذارد. چه آرامشی داشتیم. من این احساس کردم که حیوان اعتماد داره که اگه یک ساعت دو ساعت اینجا بخواد کسی کارش نداره. اما خب متاسفانه زائرین خانه خدا را این سعودیا با اسلحه کشتن. مسلم ما بودیم دیدیم سال 66 بود که اونقدر تیر اندازه کردن و جنازه هایی که جلو پای خود ما افتاد رو زمین و و دیگه هر که جون سالم به در بود دیگه به در بود دیگه اولا تیر می زند اسلحه برداشته بودن دم تو صدا تیر لاین قطع می مد و 400 نفر افتادن رو زمین، حتی همشون هم تیر نخوردن، بعضیشون تو فشار جمعیت افتادن سکته کردن، اما یه سوشن هم کشتن دیگه. از دوستان خود ما مرمای شهید دهقانی بود که از طلبای مجلس عبدالله بود و ندیدم هم اسمش را اینجا جز شهرهای طلاب بذارنش. مجلس عبدالله حجرش اونجا داشت، با هم بودیم اون سال و ایشون تو همون تظاهرات به شهادت رسید و مال طرف های پیر بکرون اونجا قبلش اونجاست. چی؟ نه طرف لنجونه از شود که الان یه حال بیت عتیق یه معنیش اینست که این خانه خانه آزاده و خانه آزاده است امام باقر علیه السلام معنا میکنن، میگن مالک نداره که کسی بخواد جلوگیری بکنه بگید فلانی نیاد اینجا، مالک نداره که ساکنم نداره، نظر میگن نه ساکن داره نه مالک داره، بنابراین آزاد آزاد است، مال همه است، تو ملک هیچ کس نیست. اینم خیلی قابل توجه. خب این آیه که گفت چرکی های خودشونو برطرف بکنن بهداشت تو مکان رو میرسونه، تو جمعیت زیاد بهداشت حرف اولو میزنه. کافیست یه نفر یه صرفه بکنه رعایت نکنه چند تا رو آلوده میکنه، لذا اونجا خیلی تأکید میشه بیش از اینجاها که مواظب صرفاتون باشید، مواظب عطسه باشید، مواظب دستاتون باشید، نفس کشیدنها. اهالی مکه که اصلا تو موسم حج اکثرشون میذارن و میرن، اصلا نیستن. این خیلی جالبه، خود اونا اصلا دل میکنن میرن تو موسم حج، یه ما اصلا میرن بیرون و خوشگذرونی، وقت اونایشونن که حتی خونشون میخوان اجاره بدن با صاحبانشون غالبا نیستن، میدن به یه کسی دیگه، یه پولی بهش میدن اجیرش میکنن، میگن تو وایسا اینجا، به خارجی که اینجا میان هتلو اجاره بده، خونه رو اجاره بده. که خود ماها خیلی جا سر میزنیم میبینیم صابون اصلا نیستش. اما حالا یه حال حرف اول میزنیم، حالا این عبارت قرآن خیلی برای ما جالبه، ثم الیقضوا تفثهم، این چرکی ها رو بعد از خودشون برطرف بکنن. ذالک یعنی این، این است یعنی مناسک که حج اینا بود که گفتیم. و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه، کسی که این حرمات الهی که این حدود هست اینا رو بزرگ بشماره این بهتر است براشون، فهو خیر له عند ربه. خیر له یعنی سود به خدا نمیرسونه، سود برای خودشه، که سودش قبلا گفتیم هم تقرب به خدا پیدا میکنه در حج، هم مسائل اقتصادیه، هم مسائل سیاسی و جهانیه، قدرت اسلام مقابله با دشمنه، روب و وحشت تو دل دشمنانه، همه اینا هست. و از جمله آیه 37ش که گفتیم رفتن خدمت حجت الهیه، برو و دستورات دین از او یاد بگیر. کاری با حالا نداریم که الان دوران غیبته، نه اون زمانی که انبیا بودن وظیفه داشتن مردم برن تو موسم حج خدمت پیغمبر و بعدم ائمه علیهم السلام. وقت میگه این خیر له، اما بعد میگه عند ربه. عند ربه ممکنه کسی بگه نه همچین برای ما خیر نیست. قرآن میگه عند ربه یعنی قاضی شما نیستید. شما وقتی بخواد قضاوت بکنید گاهی اشتباه قضاوت میکنید. آن بگوید برای چی بریم اونجا پول بدن به این عربا؟ یکی سو گفت اینقدر اینجا مسجد داره خاک میخورد، برو تو مسجد اینجا. برای رفتیم اونجا مسجد حرام رفتیم. این است که میگم اگه بگیم که خیر الله، یه عده‌ای قبول ندارن. قرآن بلافظه میگه عند ربه، نزد پروردگار اون بهتره. اما نظر پرگان بهتر است دوره بگون سودش به خود شخص میخوره نه به خدا. یعنی خدای متعال واقعیات رو برای شما بیان میکنه. میگه وقتی جمع میشید اونجا دشمن از شما میترسه، شما اینو متوجه نیستی. برید جمع شید اونجا، وقتی جمع شدید یه مقدار دلها تألیف پیدا میکنه، اینو متوجه نیستید اینجا. میگه تألیف دل چه فایده؟ خیلی فایده داره. فواید رو وقتی نگاه بکنیم وقت میبینیم چقدر دین اسلام دقیقه. بعد میبینیم این بهایی که ندارن این چیزا رو اینقدر دنبالن که یه اجتماع نسالیانه بعد 20 سال 30 سال 100 سال از بهاییت گذشته هنوز نتونستن یه اجتماع درست بکنن. که قبلا گفتن بهتون اینا پولم داده بودن 10-15 سال پیش پول داده بودن، گفتن پول رفت و برگشت شما بهتون میدیم، نتونستن جمع بکنن. و احلت لکم الانعام، تمام انعام براتون حلال شده الا ما یتلا علیکم، مگر اون بخشیش که حرام شده که معلوم شد اصل اولی حلیته، چون اول مستثنا منه میگه بعد استثنا رو میگه. فجتن با رجس من الاوثان، پلیدی ها را ازش دور کنید، یعنی بت ها را از بت ها فاصله میگیرید. وجتن بو قول از زور، کلام باطل هم ازش دوری کنید. کلام باطل حداقل سه تا مصداق داره، یکی دروغه، دروغ گفتنه، یکی شهادت خلاف دادنه تو دادگاه، یکی هم قنا. قناه که بعضی میگن قرآن کجا گفته حرامه، همینه. وجتن بو قول از زور، سه تا حرام توی این آیه آمده که حالا توی مورد دیگه هم ممکنه باشه، اما مفسرین ذکر روایت داریم ما دیگه، روایتشو بهش مراجعه کنی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.